بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وباطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وسقاكم به لعلكم تعقلون فلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وسقاکم بهی لعلکم تذکرون و انها داست قراقی مستقیمن فتبعوه ولا تتبعو السبول فتفرق بکم عن سبیله ذالکم وسقاکم بهی لعلکم تتقون. این محرمات دهگانه تقریبا مورد پذیرش همه انبیاء علیهم السلام است و برای همه امم هم انبیاء این محرمات دهگانه رو بازگو کرده. گاهی درباره محرمات دهگانه ما را تشویق به تعقل میکنند، گاهی به تذکر میکنند، گاهی به تقوا. فرمود این توصیه به این امور دهگانه زمینه تعقل، تذکر و تقوا را فراهم میکند، چون که در پایان هر کدام از این سی آیه یکی از این اوصاف سگانه ذکر شد، یکی لعلکم تعقلون، یکی لعلکم تذکرون، یکی لعلکم تتقون. همین معارف در سوره مبارکه اسراء به عنوان حکمت یاد شده است، یعنی از آیه 22 سوره مبارکه اسراء شروع می شود، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخذولا، تا آیه 38 فمن کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، انگار همون ذالکه مما اوحا الیک ربک من الحکمه. در بحث حقوق وقتی از معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که حکمت چیست، اونا گفتن به این که توحید خدا و احسان به والدین، توحید خدا و ترک حقوق والدین، و ذالکه من الحکمه. یعنی این بیان بعضی از مصادیق روشن حکمت عملی است. پس اونچه در پایان سوره مبارکه اسراء آمده است، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر، این مصداق بارز حکمت نظری از یک سو و حکمت عملی از سوی دیگر است. چون اونچه که مربوط به بخش معرفت است که انسان بفهمد در جهان غیر از یک مبدع احدی نیست، این میشه حکمت نظری که کار به معرفت و علم دارد. و اگر همین معرفت به ایمان برشیند تبدیل بشود میشه حکمت عملی. یعنی اونجا که کار است و باید و نباید است، تکلیف است، حکمت عملی است. اونجا که درک است، حکمت نظری است. اون کسی که میفهمد جهان مبدعی دارد، این در حکمت نظری کار کرده است. اون که ایمان می آورد به این که در جهان بیش از یک مبدعی نیست، مؤمن هست، این حکمت عملی است. ایمان فعل نفس است که بین نفس و او اراده فاصل است، اما ادراک دیگه وصف نفس است، نه فعل نفس. بر تقدیر درک این که عالم مبدعی دارد جز مسائل حکمت نظری است، به ایمان به این که مبدعی در عالم هست، اعتقاد به این که مبدعی در عالم هست، این نفس به اون علم خود را گره بزند، باور کند، این میشه حکمت عملی. بر تقدیر وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن که حکمت چیست، که خدا فرمود من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، دو مستاق برش ذکر میکنند، یکی توحید، یکی پرهیز از حقوق. این را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در رساله حقوقشون این ذکر کردن. قرآن این است که اون به عنوان بیان مستاق است. خب پس تعقل این مسائل، تذکر این مسائل، تقوای عملی این مسائل جزء حکمت است. یه بحث در این است که چطور در پایان هر بخشی یکی از این اوصاف سگان آمده است. گفتن جوابش همان است که جناب فخرازی و دیگران بازگو کردن، اینه که اون پنج حکم اولی که مربوط مسائل ادراکی است و امر روشنی است، در اونجا تعقل رو بکار برد، فمو دالکم و ساکم بی لعلکم تعقلون. و اما در مسئله ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، یا اوفوا الکیل و المیزان، یا لا نکلف نفسا الا وسعها، اینها نیازی به تدبر بیشتری دارد، به تذکر یاد کردن. بخش پایانی که مربوط به عمل محض است، فمو لعلکم تتقون، این لعلکم تتقون میتواند فائده همه این امور دهگانه باشد. مطلب دیگر آن است که این از توحید شروع شده و به اتحاد ختم شده. اولین چیزی که ما را در این امور دهگانه به او تکلیف شدن توحید است و آخرین چیزی که ما را به اون فراخوندن اتحاد است. بالاخره هر جا اختلافی هست منشأش شرک است، یعنی خودخواهی است و مانند او. هیچ ممکن نیست دو نفر با هم اختلاف مذموم داشته باشند مگر در اثر هوا، و هوا هم که یک بت مرموزی است. لذا این امور دهگانه از توحید شروع شده است و به اتحاد ختم شد. فرمود قول تعالی و اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، که دعوت به توحید است که اولین حکم از امور دهگانه است. و در پایان همین بخش دهگانه فرمود به این که و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، که ما را به اتحاد و پرهیز از اختلاف دعوت کردند. نظیر اون چه در سوره مبارکه شورا آمده است که اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، چون هر جا اختلاف هست باز در اثر حواست. قبلا هم ملاحظه فرمودی که اختلاف دو قسمه است، اختلاف ممدوح است، اختلاف مذموم. اختلاف ممدوح و محمود اختلافی که زمینه علم را فراهم بکند، یعنی دو صاحب نظر که با هم مناظره فکری دارند برای اینکه حق روشن بشود، این اختلاف ها برای ظهور حق است. هر کدام یک نظری دارند، تضارب آرام میشود، اضربوا بعض الرأی به بعض فإنه یتولد منه السوا. این اختلاف، اختلاف محمود و ممدوح است. مثل اینکه دو طلبه، دو دانشجو، یک طلبه و دانشجو با هم مناظره فکری دارن تا حق روشن بشه. بعد از اینکه حق روشن شد، از اون به بعد اون که صاحب دل است میپذیرد و اون که صاحب هواست نمیپذیرد و گریزان است. از اون بعد اختلاف، اختلاف مذموم است. یعنی بعد از روشن شدن حق هر گونه اختلافی پدید بیاید اختلاف مذموم است. که ذات اقدس اله درباره این اختلاف مذموم فرمود و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیاً و عدواً، یعنی بعد از اینکه مسئله برای عده روشن شد در اثر بغی و فساد و ظلم اینها با هم هماهنگ نشدن، به کنار نیامدن. پس این امور دهگانه از توحید شروع شده به اتحاد ختم شد. مطلع بعدی آن است که خطاب به یا ایها الذین آمنو یا اهل الکتاب و مانند آن نیست. قل تعالو، هر کس که شایسته خطاب هست به اون میگوین بیایید محرمات الهی را بشنوید، که همه مردم در این جهت صحیح. اونگاه بعد از اینکه از توحید شروع کرد، فمود حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، که نکره در سیاق نفی است و هر گونه شرک و شریک را ابطال میکند، و بعد احترام به والدین را که ذکر میکنند، نفهمود احسان الالوالدین، فهمود احسان بالوالدین. اون طوری که در المنار غیر از المنار آمده است این است که اگر احسان به اله متعدی بشود اهم از مباشرت و تسبیب است، و اگر با متعدی بشود یعنی سره داشته باشد خصوص احسان مباشرتی است. احسان بل والدین یعنی شخصا مشکلات پدر مادر را حل کنید، مباشرتا به اونها احسان کنید نه تسبیبا، که این در برقراری عاطفه از احسان مع الواسطه اولاست. جریان قتل نفس دو بار تکرار شده است، یکی قتل اولاد، یکی قتل افراد دیگر. گرچه همه اینها در زیر مجموعه را تقرب الفواحش جا دارند، اما مسئله قتل اولاد روی این نکته که مبادا تنگ دستی مجوز قتل باشد جدا ذکر شد، گذشته از اینکه حرمتش شدیدتر از گناهان دیگر است علاحده ذکر شد. غرض آن است که حرمت قتل اولاد گرچه مشمول لا تقرب الفواحش است، ولی روی این دو نکته جدا ذکر شد. یکی این که این معلل است برای اینکه مبادا کسی خیال کنه تنگ دستی مجوز قتل فرزند است. دوم این که خب عقبه از سایر گناهان است، از این جهت هم ذکر خاص قبل از عام است، هم ذکر خاص بعد از عام. یعنی لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم از باب ذکر خاص قبل از عام است، برای اینکه عامش بلا تقرب الفواحش است و این هم جزء فواحش محسوب می شود. و اون جمله که همون ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق، این از باب ذکر خاص بعد از عام است، برای اینکه لا تقرب الفواحش شامل قتل افراد عادی هم خواهد بود. این مسئله قتل، حرمت قتل که گاهی قبل از عام است گاهی بعد از عام، روی دو نکته است در هر کدام از این مذکورین. درباره حرمت قتل ولد دو تا نکته است، یکی این که مبادا فقر و تنگدستی مصحح قتل باشد، یکی اون قباحت و شناعت شدید قتل فرزند است. این ذکر خاص قبل از عام، اما اون ذکر خاص بعد از عام اونم دو نکته دارد، یکی مشترک است با نکته قبلی و اون شدت قباحت و شناعت قتل نفس است. دوم این که یه استثنایی دارد، چون ارتکاب فواحش دیگه استثنا ندارد، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و بطن، دیگه نمیشد استثنا کرد. لکن قتل نفس استثنا دارد، خود ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق، اونجا که دارد النفس بالنفس، العبد بالعبد، الحر بالحر، اون موارد قصاص است مستثناست، یا در برخی از حدود است که مستثناست. اونجا که قتل نفس به عنوان قصاص انجام میگیرد یا به عنوان حد رجم یا حد محاربه انجام میگیرد مستثناست. روی این دو نکته قتل نفس بعد از نهی از قرب فواحش علاحده ذکر شده است. مطلب بعدی این است که قبلا گذشت که زر و ظاهر الاسم به باطنه، چه گناه ظاهر چه گناه باطن. اینجا هم همه لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این تنها ناظر به اون حکم باطل و فرسوده جاهلی نیست که اونها از زنای مخفیانه پرهیزی نداشتند و از زنای علنی پرهیزی داشتند، مخصوص اون نیست، بلکه هر گناهی چه ظاهر چه سر این منهی است. زیرا اون که از گناه علنی میپرهیزد و از گناه سری پرهیزی ندارد، اون در حقیقت مشرک است. یعنی اونجا که گناه نمی کند از ترس مردم گناه نمی کند، خوفن یا حیا من الناس گناه نمی کند، نه از در دست عذاب الهی. و اما اون کسی که معتقد است به خدایی که هو الظاهر و الباطن است، او در سر و علن گناه نمی کند، و این که معتقد است در باطن هو الباطن است، در ظاهرم هو الظاهر است، دیگه دلیلی ندارد که بین سر و علن فرق بگذارد. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه آمده است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، این از گناه مخفیانه بپرهیزید، برای اینکه اون کسی که امروز شما را در پنهانی مینگرد فردا داور محکمه است. حالا اگر یک محکمه ای داشتیم که شاهد همون اون حاکم بود، حاکم همون شاهد بود و در خلوت و جلوت شهودی داشت، خب که این حاکم یقینا عادلانه حکم میکند. اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، بالاترین شاهد ها ذات اقدس اله است بعد از شهادت اعضا و جواره. خب اگر خود ذات اقدس اله قاضی و حاکم است و همون خدا حاضر در صحنه است، خب یقینا انسان میداند که حکم بر خلاف حق نخواهد بود، عدل محض است. لذا فرمود لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و بطن، یعنی بحث این هم باز به توحید برمیگردد، به خدایی که هو الظاهر و الباطن است معتقد باشید، و به استناد حضور و شهود خدایی که هو الظاهر و الباطن است از فواحش فاصله بگیرید. و این توصیه الهی است، خدا به شما وصیت کرده است لعلکم تعقلون. این عقل همون عقل عملی است که ما بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجنان، نه عقل نظری که مربوط به ادراک مسائل باشه. بعد یکی از اون محرمات دهگانه تصرفی بیجا در مال یتیم است. سمود ولا تقربوا مال الیتیم. در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید چیزی که انگیزه انسان نسبت به او زیاد است، یک قدرت کنترل او ضعیف است، دو در چنین حالی میگن نزدیک نشید. چرا میگوین اونجا که مواد محترق است یا مثلا مواد بنزینی است استعمال دخانیات ممنوع است؟ برای اینکه ممکن از دور هم محترق بشود. چیزی که حساس است، زمینه احتراق در او فراوان است، میگن نزدیک نشوید. اما نگفتن نزدیک مال مردم نشوید، برای اینکه اونها قدرت دفاع دارن. چون قدرت دفاع دارن انگیزه تعدی کم است. و این درباره مال یتیم، چون او قدرت دفاع ندارد انگیزه تعدی زیاده. درباره فواحش هم به شرح ایزد فمون لا تقربو. اما این معناش این نیست که شما درباره مال یتیم دخل تصرف نکنید. برخی ها نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود با مال یتیم تجارت کنید، برای اینکه او مثلا انوار زکوی داشته باشد و تجارت نکنید، خب بود هر سال از اون نصاب بالاخره یه مقداری کم می شود. تأکله و صدقه، چون این صدقات واجبی که متعلق به اموال ایتام است کم میاره بالاخره، ولی اگه شما تجارت کنید جبران میشود. در سوره مبارکه بقره زمینه سوال را بازگو میکند که سوال کردن ما با مال یتیم چه کنیم؟ عده‌ای در جنگ و غیر جنگ شهید میشدن، بالاخره بازماندگان اونها در بین مردم به سر میبردن، زندگی میکردن. ما با اموال یتیم چه کنیم؟ در سوره مبارکه بقره آیه 220 این چنین سوال و جواب اونها مطرح شد. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم اما والله یعلم المفسد من المصلح. مبادا با بهانه اصلاح وارد اموال اینها بشید، ولی اگر واقعا مصلح باشید والله یعلم المصلح من المفسد، کار بسیار خوبی است. فاخوانکم فی الدین، برادران دینی شما، با مال اینها تجارت کنید، با اونها چیز بفروشید، از اونها چیز بخرید، با ولی اونها ارتباط داشته باشید، خودتون کار مولا علیتون انجام بدید. ولی اگر خودتون وصی اینها بودید یا ولی اینها بودید، درباره اموال اینها نقل صرف کردید، خب یه اجرت المثلی می طلبید. اگر نیازی به اجرت مانند اون ندارید، صرف نظر کنید، برای شما خیلی بهتر است. اون رو در آیه 6 سوره مبارکه نساء قبلا ملاحظه فرمودید. همون به این که و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف. شما که عهده‌دار اصلاح مال یتیمید، اگه وضع مالیتون خوب است که عفت بورزید، به چیزی نگیرید. معلوم میشود این عفیف بودن تنها در مسائل غریزی جنسی نیست، اون بزرگان اخلاق هم عفت را جامع مشترک بین مسائل غریزی و مالی دانستن، یعنی جامع بین سخاوت و عفت معهود همون عفت اخلاقی است. در مسائل مالی یه وقتی انسان تندروست، یه وقتی کندرو، یه وقتی اهل اسراف و تبذیر است، یه وقتی بخیل است و مقتر و قطور. بکان الانسان و قطورا، قطور با تای منقوط یعنی بخیل، ممسک، تبذیر و اسراف، افراط در تصرف مال است، اقتار، قطور بودن، تفریط در مسائل مالی است، یعنی امساک. بین اون اسراف و بین این اقتار، بین اون افراط و این تفریط سخا و جود است، که جود و سخا آن است که نه انسان بخیل و قطور باشد نه مبذر و مصرف، اون حد میانگین است. و اگر کسی در مسائل مالی میانگین بین اسراف و اقتار داشت، بین تصریف و تقصیر داشت، بین مصرف مصرف بودن و قطور بودن داشت، میگن او سخی دارای سخا وجود است. این سخا وجود که میانگین بین اون افراط و این تفریط است، میگن عفت مالی. چه این که بین اسراف و تفریط مسائل غریزی عفت اخلاقی است، عفت جنسی است. جامعه اون عفت جنسی و این عفت مالی را در کتاب‌های اخلاقی میگن العفه، که عفه جامعه بین اون افراط و تفریط است. در این آیه 6 سوره مبارکه نساء فرمود اگر کسی وضع مالیش خوب است، درباره مال فقیر تصرف رایگان داشته باشد. من کان غنیاً فلیستعفف، با مال ایتام عفیفانه برخورد کند، سخاوتمندانه برخورد کند، چیزی نگیرد. و اگر کسی وسیست، وکیل است و ولی است، کار صغیر در انجام میدهد و نیازمند و مستمند است، و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، یعنی دخل و تصرفی که در مال یتیم می کند، تجارتی که در مال یتیم می کند به سود یتیم، از مال یتیم به نحو معروف، یعنی چیزی را که عقل او را به رسمیت می شناسد، نقل او را به رسمیت می شناسد، به اصطلاح معروف در دین است، نه منکر و ناشناخت در دین، برابر با معروف در مال یتیم تصرف کند. این می شود تصرف بلتیه یا احسن. پس بلتیه احسن معنیش نیست که راه را ببندن و در مال یتیم تصرف نکنند. مطلب دیگران است که این مفهوم ندارد که حالا وقتی اذا بلغ اشده تصرف و وقتر بفیه به ماهی غیر احسن، این وارد مورد غالب است. لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، که حالا فضا بلغ اشده فقتربوا بغير التي هي احسن، اینطور نیست. بعدش هم لا تقربوا الا بالتي احسن است، الا اینکه قبلا این قید وارد مورد غالب است، چون انگیزه تصرف به غیر احسن در مال انسان غیر قدرت دفاعی هست، کسی قدرت دفاعی ندارد. لذا فرمود لا تقربوا مال الیتیم لا تقربوا الا بالتی هی احسن، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. این حتی غایتی نیست که در خصوص مقام مفهوم داشته باشد. فاذا بلغ اشده، اون وقت یجوز لکم ان تقربوا ماله بغیر التي هي احسن، اینطور نیست. بغیر التي هي احسن همیشه ممنوع است، منتها وقتی او یتیم باشد انگیزه بغیر التي هي احسن هست، اینو نهی کرده. حالا وقتی دفاع بزرگ شد از خمار خود دفاع میکنه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، این تموم شد. بعد هم در سوره مبارکه نساء فرمود به این که برای مشکل قضایی به مشکل داوری بد پیش نیاد، فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، شاهد بگیری که بگید ما این مال را به او دادیم، که پس فردا او منکر نشود. چنگ در بحث های داد تجارت هم در همون آیات پایان سوره مبارکه بقره فرمود به این که اگر شما قرضی گرفتید، قرضی دادید، بالاخره بنویسید، ولی یک دو بینکم کاتب و ملعب، نشد رهان و مقبوده، این مالی رو رهن بگیری. در برخوردهای تجاری باید بیگانوار برخورد کرد، در برخوردهای دوستی خب البته عادی است. فرمود اشهاد کنید، استشهاد کنید، شاهد بگیرید، بنویسید دینتون رو، نشد وام دادید، رهن بگیرید، رهان و مقبوده. اگر او دین رو داده خب فکر رهن میکنن، لذا اختلاف پیش نمی آید. اما این که فرمود و اوفر کیل و المیزان بالقسط، برای آن است که انسان گاهی با پیمانه داد و ستد می کند، گاهی با وزن داد و ستد می کند، گاهی با پیمانه می گرد با وزن می دهد، گاهی هم همه کاراش یکسان است. در سوره مبارکه متففین که فرمود ویلون للمتففین، اونجایی رو باز کرده. تدفیف یعنی کم دادن، اصولا تفیف یعنی کم، تف یعنی کم، اندک. بله، متفیف یعنی کم میدهد. خب این چگونه کم میدهد؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اینا که تو میدون یا غیر میدون بار میخرن، کیلی میخرن. سابق اینطور بود البته، حالا همش بز نیست. مثلا کیلی میخرن در موقع فروش، یا کیلی میفروشن یا وزنی، ولی در موقع خرید کیلی میخرن. سابق اینطور بود، یعنی وقتی در میدان بار را می خریدن، گو پیمانه می خریدن. وقتی می خواستن بفروشن یا کلی می فروختن، بازم پیمانه بود. یا جزئی می فروختن که غالبا این که این بود وزن. همون مخفف پیشش این بود که از اکتال و علی الناس یستوفون، اینا در میدان خرید وقتی میخواستن بار را از این چهارپا پیاده کنن یا حالا از کامیون ها پیاده کنن، بار را تحویل بگیرن، کاملا تحویل میگرفتن، یعنی با کیل پر تحویل میگرفتن. موقع اکتیال یعنی پذیرش کیل را پر میکردن. از اکتالو علی الناس یستوفو، چون خودشون میخواستن بخرن. اما اندل کیل، نه اندل اکتیال، اونجا که میخوان کیل کنن به دیگری بدن، کم میذارن. از اکتال و علی الناس، که کیل را بپذیرن، بارها را در میدان کیل گونه بپذیرن، پر میکنن. ولی اندل کیل، نه اندل اکتیال، اونجا که میخوان پیمانه به دیگری بدن، پر نمی کنن. خب این در صورت است که کلی بخرند و بخوان کلی بفروشن. اگر کلی بخرند و بخوان جزئی بفروشن، فهمود ازا کالوه و او وزنوه یخسرون، با کیل خریدن با وزن میفروشن. الذین ازا کتال و علی الناس یستوفون، اینا که کلی میخرن با وزن نمیخرن، سابق اینطور بود، با کیل میخریدن. موقع فروش یا با کیل میفروشن یا با وزن. و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عدیم. خب اون چه در سوره تدفیف آمده و اون چه در این بخش آمده که فرمود و اوفال کیل و المیزان، چه بخواید کلی بخرید به صورت کیل، چه بخواید جزئی خرید و فروش کنید، وزن بالقسط باشه. اما الان با پیشرفت علوم، خب اگر وزن بیش از کیل کارایی نداشته باشد، کمتر از اون نیست. اون چی که در این بخش از سوره انعام آمده است و اون چی در بخش سوره مبارکه متففین آمده است، همه زیر مجموعه این آیه است که قبلا بحث شد، همون ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اون جامع ترین اصلی است که همه اینا رو زیر مجموع میگیره. و ما چیزی از مردم کم نذاریم، خواه مسائل اقتصادی باشد به صورت کیل و وزن، خواه مسائل سیاسی باشد، خواه مسائل اعتقادی باشد، خواه مسائل تبلیغی باشد، چیزی که بلد نیستید نگویید، وقت مردم هم تلف نکنید. این لا تبخسوا الناس اشیاءهم، این جمع با اون نکره با اون ناس، جامع ترین آیه است. هیچ چیزی از مردم کم نگذارید. یه وقت از کسی مطلبی رو بلد نیست، حالا میخواد سرهم بکنه، خب آیه کیل و وزن او رو شامل نمی شود مگر با تنقیح مناد، اما لا تبخسو شاملش می شود. یه وقت از آدم حرفی نیم ساعته را یک ساعته بیان میکند، وقتی دیگران تلف میکند. خب اون آیه شامل میشود. این آیه شامل نمیشود مگر با تنقیه مناط. خب وقت مردم رو تلف کردن، بیجا حرف زدن، یه مطلب رو تکرار کردن، همین است دیگه. عمر مردم رو کم نکنید، وقت مردم رو کم نکنید. اون جامع ترین آیه است. ولا تبخس الناس اشیاءهم. خیلی اون اصل جامعه است و همه اینا زیر مجموعه او جا میگیرد و اصلی به جامعیت او من تو ذهنم نیست در قرآن کریم. که حالا کسی به خودش اجازه بدهد وقت مردم تلف بکند، تبلیغ بیجا بکند، تعریف بیجا بکند، تکذیب بیجا بکند، تعلیل بیجا بکند، یه مطلبی را وقتی در جایی را سخنرانی میکند ببیند دو نفر در بین 100 نفر صاحب نظر آمدن پایمبر او، برای که خودش نشون بدهد اون حق اون 98 نفر را داره ضایع میکند. حالا وارد مسائل علمی میشود. خب اون 2 نفر آمدن، تو داری خودت به اون نشون میدی، اون 98 نفر چه کنن؟ و اون حق مردم را ضایع کردی. اگر آدم جای حرف بزند که اکثری حرف او را نفهمن، حق اونا را ضایع کرده. میخواد خودت نشون بدی جای فراوان هست، بخوای مردم را هدایت کنی این کار تفسیرن نیست. خب اون لا تبخس الناس اشیاءهم اصل جامعه که همه اینا زیر مجموع او قرار میگیرد. اوفر کیل و میزانه بالقسط. قسط هم مصادف با عدل است، یعنی جزء. قسط در مقابل قسط است. قسط به فتح یعنی جور و ظلم، قسط به کسر مطابق با عدل است. اینجا فرمود و انبل قاسطون فکان رو جهنم حتبا. قاسطان و نارغان و ناکسان. قاسطان از قسط هم نه از قسط. مقسطین کسانی هستند که اهل قسط و عدلند. خداوند مقسط را دوست دارد. فرمود چه کیل، چه وزن، چه خریدار، چه فروشنده، همه امور چهارگانه زیر مجموعه اوفو است. این اوفو غیر از زنو است، غیر از کلو است. یه وقت فرمود کلو بلغیز، زنو بلغیز، یه وقت فرمود اوفو بلغیز. خود اوفوی پیام خاص خود را دارد. وفا کردن یعنی کم نگذاشتن، یعنی تمام کردن. یه وقتی من میگه زنو بلغیز، کلو بلغیز، اکتارو بلغیز، یه وقت دارد اوفول کیل و المیزان بلغیز. خود اوفوی نتمو. خب و اوفول کیل و المیزان بلغیز. حالا اگر کسی بگوید یه کار دشواریست، بود ما این مقداری که شما رو مسائل ریاضی فکر میکنید، مثلا 1 میلیاردم 1 گرم رو ریاضیات البته کم و زیاد میشود، ولی ما اونا رو نمیگیم. ما همون مقدار معروف متعارف رو میگیم، لا نکلف نفسا الا وسعها. اما این لا نکلفو گرچه نزدیک اوفل کیل و المیزان بالقسط آمده است، اما یه واسطه العقد است که این همه امور دهگانه را به هم جمع میکند. چند تا قبلا گذشت، چند تا بعدا می آید. این نظیر بیت الغزل یک قصیده است، نظیر واسطه العقد گردن بند است که وسط این امور دهگانه قرار گرفته، قبلی و بعدی را به هم مرتبط می کند. یعنی اون چه که از احکامی که قبلا گفتیم، اون چه هم که بعدا می گوییم، اینه در وسع شماست. در وسع شماست یعنی کمتر از قدرت شماست. شما می توانید اینا را انجام بدید، هنوز جا خالی دارد. مثلا میگن این مسجد برای این مقدار وسیع است، یعنی چی؟ وسعت این مقدار دارد یعنی چی؟ نه معنیش این است که این مقدار بیان دیگه بیش از اینجا نیست. میگن وسع یعنی اون مظروف در برابر این ظرف، این ظرف وسعت اینها را کار دارد. وسع غیر از این طبقه است. نه معنیش این است که قدرت شما به همین اندازه است، بیش از این قدرت نداری. به دلیل اینکه ذات اقدس الهی درا به بیش از این مکلف کرده، باز اساس کلی این است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این که قبلا فرمود به ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات، این تضییقاتی که بر اینها کرده، اینها برابر وسع اونها بود دیگر. منتها خیلی از چیزها را بر ما تخفیف داده. این است که گفته شد ولا تحمل علینا اثرا کما حملت علی الذین من قبلنا. یعنی اگر عسر باشد، فشار و شتاب باشد، باز برابر وسع است، نه مافوق وسع. منتهی سختگیری درباره امم دیگر بود، درباره ما نیست. نه اینکه اگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها شد دیگه چه معنا داره که بگیم لا تحمل علینا اسفن که ما حملتو علی الذین من قبلنا. این معناش این نیست لا تکلف علینا بما الا بما نسبها کما کلفت علی هؤلاء الذین لا یسعون. اینجور نیست که اونها برابر وسعشون بود، من برابر وسع. منتها وسع بیش از این مقدار است. اگر شما بیش از این مقدارم تکلیف کنید باز ما میتوانیم، ولی به دشواری میتوانیم. مثل انسانی که تابستان و زمستان روزه میگیرد، هر دو مقدور است، منتها در تابستان با شدت و زحمت بیشتری روزه میگیرد، در زمستان که روز کوتاه است و هوا خنک با زحمت کمتری روزه میگیرد. پس عسر منافات ندارد به اینکه ما دون الوسع باشد. اما اینکه فرمود و اوفو الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، بعد فرمود و اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربا. این را جناب فخرازی و دیگران هم که تذکر دادن نکته خوبی است. اصلش مرحوم امیر اسلام در مجمع آمده آورده که اذا قلتم فاعدلوا ناظر مسائل قضایی نیست. در باره گزارش ها این طور است، در باره قضا این طور است، در باره شهادت این طور است، در باره مدحوقت این طور است. و حتی گفتن اگر حرف زدید، حتی بخش تبلیغی را هم امجازه کردن، گفتن و اذا قلتم فاعدلوا، به شما فرصت دادن نیم ساعت حرف بزنید، خب فاعدلوا. ممکن است حقتون بگذارید، اما بیش از اون اندازه لازم نیست دوباره سبب شما تذکر بدن به خلاف اخلاق که آقا وقت تموم شد شما باز ادامه بدید. این ادامه رو میشود جای دیگه داد، ما اذا قلتم فاعدلوا. این ولو کان ذا قربا این چیزی نیست که منحصر بکند به مسئله قضا و شهادات. البته مسئله قضا و شهادات رو هم به نحو خصوص میگیرد. یکی از بحث‌هایی که قبلا در سوره مبارکه نساء به عنوان جامعیت دین اسلام گذشت این بود که این دین میتواند جهانی باشد. یکی از نشانه‌های جهانی بودن دین این است که قانونش بتواند برای پیروان و منکران هر دوی یکسان جاری بشود. بعضی از احکام است که مربوط به پیروان خود دینه، مثل نماز و روزه و امثال زاره. بعضی از مسائل است که مربوط پیروان نیست. بالاخره یک کشوری غیر مسلمان هم درش زندگی میکنند. بعضی یهودیان، بعضی مسیحیان، بعضی زرتشتن، بعضی کمونیستن، بعضی بت‌پرستن، زندگی میکنند مثل هند و غیر هند. حالا اون کشور که نمیتواند بشود بی‌قانون باز زندگی کند، اداره بشود. دستگاه قضای اون کشور هم که نمیتواند چند دستگاه داشته باشد، این چنین نیست که. حالا اسلام برای یک کشوری که در او فرق و ملل گوناگون زندگی میکنند، مثل ایران کنونی که هم در او مسلمان هست، اکثری است، شیعه هست، سنی هست، یهودی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، کمونیست هست، بت‌پرست هست، هندو، سیک هست، خب بالاخره یک قانونی باید باشد جهانی یا نه؟ این امور کلی که بر اساس قسط و عدل است، بخش از اینها در سوره مبارکه نساء گذشت. آیه 135 سوره مبارکه نساء این بود که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و این تلو و تعردو فین الله به مکان ما تعملون خبیر. در اون آیه و بخش از آیات دیگر مشخص شد که بالاخره طرفین قضا یا طرفین بزهکاری و اتهام در محکمه که حاضرن بالاخره یا مسلمانن یا کافرن، یا یکی مسلمان است یکی کافر، یا طرفین غنیان یا طرفین فقیرن، یا یکی فقیر است یا طرف دیگری غنی، یا طرفین نزدیک به آدمن یا طرفین دورن، یا یکی نزدیک است و دیگری دور. همه این شعب رو قرآن بیان کرد. اگر نظر شریفتون باشه یه سارقی در مدینه نقبی زده، خانه کسی رو، دیوار کسی رو خراب کرده، رفته مالشی گرفته، فرار کرده، رفته به طرف مکه. با توته خواستن بگوین که این دزد یکی از یهودیای مدینه است. آیه ناظر شد نه، این مسلمان است، دزدی کرده، چرا یهودی رو متهم میکنی؟ او بحثش مفصل گذشت، شأن نزولش هم گذشت، آیهش هم خونده شد. خب گاهی میبینید دین به نفع یهودی مسلمان رو محکوم میکند. خب این دین میتوان جهانی باشد. در همون آیه 135 سوره بارک نسا فرمود چه بستگانتون باشن چه نباشن، چه پدر و مادرشون باشن چه نباشن، چه غنی باشن چه نباشن، چه فقیر باشن چه نباشن. آیه محل بحث سوره انعام فرمود چه اقربا شما باشن چه نباشن. اون آیه که یهودی رو خواستن متهم بکنن میگه چه مسلمان باشد چه کافر. خب این دین میتوانه جهانی باشه؟ دینی که بین غنی، حالا یک موتوریست داده یک غنی رو در جدول انداخته و رو مجروح کرده، مصدوم کرده یا کشته، بگیم این چون حزب الله معاف است، اون چون سرمایه دار است دمش حضره اینه، یا هر که هست حقش حق است. فبود امکان غنیان او فقیران فالله اولا به ما. شما برای حق حق کنید، غنا و فقر که دلیل محق و مبتل بودن نیست، مسلمان و کافر بودن دلیل نیست که فرون راننده تصدف کرده حق با اوست یا نه، یا نزدیک و دور بودن که دلیل بر حقانیت نیست. پس غرب و باد دلیل نیست، رام گفت دلیل نیست، غنا و فقر دلیل نیست، خویشاوندی و غیر خویشاوندی دلیل نیست، رحامت و عدم رحامت دلیل نیست. این دی میتواند جهانی باشد. فورا پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آمدن اون آیه دستور داده اون کسی که نقض زده از مدینه هم فرار کرده به طرف مکه، او را آورده و محاکمه کردن. این یهودی بیچاره رو گفتن تو متهم نیستی. این که فرمود و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، یعنی نه نزدیک بودن دلیل بشود که شما کم و زیاد کنید، نه دور بودن. و اذا قلتم فعدلوا، در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید گاه ممکن است یه آیه به چند جمله و به چند جز تجزیه بشه، هر کدام یه پیام خاص داشته باشد. این رو سیدنا الاستاذ رضوان الله در میزان به عنوان مثال زیر قر الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون اونجا این رو تحلیل کردن که فبودن قر الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه جمله است، یعنی در این محاضرات به الله تکیه کن، اونا رو بذار در باطلشون به سر ببرن. بعد فرمودن که این قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه جمله است، این یلعبون رم که بردارید باز این آیه معنا دارد، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم، فی خوضهم هم که بردارید آیه معنا دارد، قول الله ثم ذرهم، ثم ذرهم هم که بردارید معنا دارد، قول الله همیشه به یاد الله. ببینید سبک قرآن طوریست که هر کدام از اینا رو که مجموع معنا کنید پیام خاص خود رو دارد. حالا اینجا فهمید به اذا قلتم فعدلوا، و این جمله ولوکان اذا قربارم که برداری، اومد حرفی که فخرازی به دیگران گفتن معنای خاص خود رو پیدا میکنند. یعنی هر جا حرف میزنید به اندازه حرف بزنید. و اذا قلتم فعدلوا و به عهد الله اوفو که تتمه بست داره فرزنید. والحمدلله.